او ابي جعفر عليه السلام قال من لم يعد الصبر للنوائب الدهر يعجز. فرمود کسی که صبر رو برای مصیبت های روزگار آماده نکند ناتوان خواهد شد. من لا یعد الصبر للنوائب الدهر یعجز. باب صبر حدیث 24. صبر یعنی هزینه کردن در راه دین. این صبر همین. کتابی مقام معظم رهبری دارن قبل از انقلاب. صبر یعنی مقاومت در برابر عوامل شر آفرین، فساد آفرین، انحطاط آفرین. پای علم دین ایستادن هزینه بره. ولا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و الصبر و العلم به مواضع الحق. علمداران دین این سویجگی را باید داشته باشند، اهل بصیرت باشند، اهل صبر باشند، مواضع حق را هم بدانند. حوادث که این روزها در رابطه با مرثیه حجاب پیش آمد که برخی از آنهای از خدا بی خبر تحریک شده، برخورد میکنن با زنان چادری به گونه ای که زنان چادری احساس ناامنی کنن. این چیزی نیستی دیگه فرهنگی باشه، این جنایت و نظام باید در برابر جانیان بیست. هیچ راهی جز این نیست. برخورد با زنان چادری و خوشبختانه دیدن بگرد مسئولین اعلام کرد که کسانی که این روزها دست میبشن دیگر آزاد نخواهند شد با زمان محاکم. این روز به ایلا دستگیر کردن به سرعت آزاد کردنشون ناز کشیدن و این ناز کشیدن این جری کردن این متجاسری. آقا هم فرمود تنبیه بشه، البته تنبیه معنای عام میده، بعضی ها میخوان محدودش کنن به اینکه موعظه کنید رها کنید. نه، آقا متوجه چی میگه؟ متوجه هست که انصراف تنبیه چیست. انصراف تنبیه به اینه که حداقل نازشون، اما مطمئن باشید این موج رفتن و آنچه ماندنی موجه. خب اوائلی که مقمای بروجردی آمده بود قوم سال 30 و این طرف ها زمان میدانداری شدید هدومتونه بود و بزرگان از حاکمیت نیستان از یکی از فلسفه تهران آمیز مهدی آشتیانی آمده بود قوم مرحوم آقای بروجردی رفت دیدنش اون صاحب خانه با آقای بروجردی گفت چون یه قصه ای دارد این قصه را خوب است که شما بشید. آمیز مهدی قصه را گفت، گفت من یک یرقان شدید بیماری گرفتم، تصمیم گرفتم که برم مشهد شفام و عدم رضا بگیرم. صبح روزی که میخواستم برم مشهد شهره بودم، تمام عرض میکنم دیوارهای خیلی وحشتم گرفت. چه میخوام بکنم این دوری رو من ایزم بودم کنم خوش نبود را بکنم در عالم رویا امیر المؤمنین را در عالم رویا دیدم. دو تا شکایت، یکی این است که بیماری یرقان مورد با اذیت میکنه، عنایت کن. گفت فرمود که این قضا مقدر شماست و از آن چاره ای نیست و با همین بیماری مرحوم آقای مهدی بزرگ از دنیا رفت. دوم قصه ای توده این انواج رو به من فرمود این انواج در ایران می آید، نگران نباشید. بنده با همون ملاک به شما حد میکنم این امواج میاد و میره آنچنان که تا کنونم رفتیم. خیلی خیالات داشتن اتشاش کردن نرسیدم. خودشون دارن اعتراف میکنن که ناکام بود. حالا پیشه و کنار بیست نفر سی نفر جمع بشن، ولی اونی که اونا میخواستن دیگر نشد. مهم آن است که پای علم دین وایستیم، پای علم نظام اسلامی وایستیم. زمستون تموم شد اما روسیایی برای زغالهای برای یک داستان خیالی یک زن بیانیه دادن اون امام به سرها، اما برای برداشتن چادر از سر زن مسلمان بیانیه ندادن، اما برای آتش زدن قرآن بیانیه ندادن. این روسیه برای این امام به سر خودش و سم باقی بود. لباس لباس غیرت دین، غیرت دینتون کجا رفته؟ برای یک حادثه‌ای که پزشکی قانونی گفته است که آمدی، هنوزم ثابت نشده، بیانیه دادی و حاضرم نشدی، برای این همه فجایع چاقو به گردن پلیس گذاشتن، برای این همه جنایت یک سقف بنویسید. تمام شد و از این قضایا هم تمام خواهد شد و این در پرونده آنان که با سکوتشون همراه کردن باقی خواهد ماند. خب عرض میکنم که سه مسئله دیگر از مسائل سببیت و مباشرت اطلاف واقعی. مسئله اول این است که اگر کسی آمد رفت پیش ظالمی سعایت کرد، گفت مثلا فلانی علیه شما داره کار، یا شکایت کرد و گفت که من چون وابسته به شما هستم اذیت میکنه من، اون ظالمم زور دستش بود و قدرت دستش بود، آمد و اطلاف کرد مالی از من را، مزدوراش آمدن ماشین مرا آتش زدن. اینجا عرض می کنم که اون سعایت کننده که در رابطه با این صاحب ماشین علیه او حرف زدن یا شکایت کردن، آیا ضامن هست یا ضامن هست؟ جنایت رو اون ظالم کرد، اما سعایت را این عرض می کنم طرف شد. این ساعی سبب اقوا من المباشر حتی یکون ضامن، اولا یکون اقوا من المباشر تا ضامن نباش. توضیح ندارد که ظلم رو ظالم کرد، اون سبب اقوای از مباشر نیست، لذا ضامن هم باشه. البته چی؟ البته شما اگر البته را میشنوید جوابتون را میگیرید. البته این سعایت جنایت شریک جرمه، چه بسا مجاز، قیامت که قطعا مجازات باشه. در این دنیا هم به اندازه سهمی که داشته مجازات میشه، اما این مجازات غیر مسئله زمان، تاوان دادن هست. داره روز قیامت جمجمه ای را به دست کسی میدن، میگه این چیه؟ پاسخ میشه این جمجمه اون مظلومی که شما سعایت کردی پیش بشه ظالم و او رو کش. ولی صحبت مجازات الهی با تابان دویمی دو تا اون تابع ضوابطش. جان تزییر تعذیر دون الحد تعذیر. اگه حاکم تشخیص بده او در حد مسلمانی ظلم کرده و اندازه ظلمش دون الحد داره. دون الحد یعنی چی؟ یعنی زیر صد ضربه شد. البته بحث است که آیا می شود. این عزیز شما خوب فرمایش بفرماید. اون سر و صدای اونجا تمام شد نیست که اینجا شروع شد. عرض می کنم خدمت شما که اینجا او مجازات اخروی و چه بسا مجازات دنیوی داره، اما مجازاتش دون الحد. مسئله این است: اذا سعا الى الظالم على احد او اشتکا علیه عنده به حق او به غیره فاخذ الظالم منه مالا به غیره لم یزمن از سائی و المشتکی ما خسره. سائی الظالم و شکایت کننده ضامن خسارت این ظالم نیست. و این اسمه به سبب سعایتهی او شکایتهی اذا کانت به غیر حق. و اینما الزمان علا من اخذ المال. زمان بر کسیست که مال را گرفته است، یعنی اون ظالم. البته اگر شکایتش به حق هم باشد، اینجا خسارتی اگر باشد به عهده این نیست، به عهده اون کسی است که این مال رو به غیر حق گرفت. مسئله هفتاد و سه. این مسئله این است که حالا قیمت رو بخواد بده این حاصل قیمت چه زمانی رو بده؟ آیا قول در اینجا قول مالک است یا قول در اینجا قول قاسب است؟ بسته به این است که علمیت ما اخذت حتی یهدیت. آیا بعد از تلف هم مال به عهده قاسب است یا نیست؟ اگر گفتیم تا بعد از تلف هم مال به عهده قاسب هست و باید به پردازد، القول قول مالک. چرا؟ به خاطر اینکه اون مقدار که مالک ادعا می کند حق مالک. شک داریم با کمترش بری و ذمه می شود یا بری و ذمه نمی شود؟ اشتغالی هم ولی اگر گفتید با تلف قیمت به عهده میاد، دیگه بعد از تلف با به عهده آمدن قیمت نمیتواند آقای مالک طلبکاری داشته باشه. اینجا القول قول القاسه. چرا القول قول القاسه؟ به دلیل آن که اصل عدم زیاد است. قاسه ادعا می کند که مبلغ این ماشین بوده 300 میلیون، آقای مالک ادعا میکنه مبلغش بوده 350 میلیون. اصل عدم زیاده. بگید بابا این قاسبه، القاسب یؤخذ به اشق الاحوال. قلت قاسب هم نباید ظلم کنه. الغاسب و یوخر به شرق الاحوال، در اون جایی که استحقاق شده باشه. اما اینجا استحقاق نداره، قاسب باشه. اصل عدم زیاده همراه اون جناب قاسب. پاسخ این سخن پاسخ مبنایی است. اذا تلف المقصوب و تنازع المالک و القاسب فی القیمه ولم تکن بینتون، هیچ کدوم بینه نداشت. ففی ان القول قول القاسب قبل مالک. آیا قول قول قاسب هست یا قول مالک؟ تردد ناشون من تردد فی معنا علیت مؤاخذت و احتمال ان یکون نفس المأخوذ علی عهدته حتی نفس مخود در عهده قاسبه حتی بعد. و یکون و عدا مثل عبد قیمه نحو و عدا و یکون القول قول المالک به یمینه. مرقوم می فرمه نزاع این چنین می شود که آیا اونی را که قاسب می گوید عداء ما علیه هست یا عداء ما علیه نیست؟ اصل آن است که به عهده قاسب است تا آن که عداء کند آن چرا مالک میگوید. قول آقای مالک موافق اصل و فرض این است که بیانه نیست. اینجا القول و قول مالک میشه. عرض میکنم که احتمال دوم این است که با تلف مال منتقل بشه. اگر این احتمال آمد حق به جانب قاسب خواهد شد. چرا؟ به خاطر این که نمیدانیم 300 میلیون به عهدش آمده یا 350 میلیون. الاصل و عدم زیاده. اصل 300 میلیون ثابت، زیاده از 300 میلیون ثابت نیست. فیکون القول قاسب بیمینه ولا یخون آزام قوته. این از قوت این نظر خالی نیست که بگیم در مسئله قیمت حق باست. حالا اگر دعواشون چیز دیگر بود، دعواشون این بود این گوسفند چاق بوده، شست کشی بوده، الان شده چهل کشی. اینجا عرض میکنم که اینجا اگر بیانه داشته باشه آقای مالک که شست کیلو بوده، تمام. البینه تو علل. اما اگر بیانه نداشت اینجا میشه بلیمینو علامن انکر، اون چهل کیلو بر مسند می نشیند و قیمت چهل کیلو را ازش ولو تنا فی صفت مثل چاقی را که تزید و به هست سمن به ان ادع المالکو وجود به ان ادعا المالکو وجود تلک الصفه، مالکو فی شست کیلو بوده فیه یوم مقصد او حدوثها بعده، یا این صفت بعد از هست و این زالت فی ما بعد و انکره القاسب. قاسب هم انکارش کرد ولم تکن بینه فالقول قول القاسب به یمینه بلا اشکال، چون البینه تو علی المدعی و الیمین و علی من انکار. آخرین مسئله ان کان علی دابت المقصوبت رحلون، اگر یک چیزی بر این دابه هست پالانش، یا اینکه یه حبلی بر گردن او آویخته، این مال مالک یا مال اوست؟ بله صاحب الیت کیست؟ صاحب الیت کیست اینجا؟ قاسب. ید اماره ما یک قاعده علمیت داریم که قاعده زمان، یه قاعده هم داریم قاعده ید که ید را اماره ملکیت بده، ید اماره مالکی ولو طرف قاسبه اما ید داره، ید اماره مالکیت ولو کافر باشه طرف، ولو طرف کافر باشه مالک. اذا کان علی دابت المقصوبه مقصوبت رحم او ان علق بها حبل، یه ریسمانی بود و اختلفا فی ما علیها فقال المقصوب من و ولی مالک و مال من و قال القاسب و ولی. اینجا فرض اینه صاحب الید قاسب هست ولم یکن بینه، بیان یعنی اطفال قول و قول القاسب و یمینه، روی این کلمه عنایت کنید، ید اماره ملکیت ولو طرف نامسلمان باشه تا چه رسد این مسلمان است و قاسب. خب شاکر خدایی که یک دوره کتاب القصب را هم محضر شما خواندیم با مبانیش در حقیقت. فردا انشاءالله اساس حکومت اسلامیه را که محضر اکثر شما داده شده خواهیم خواند. کتاب خوبی است، مقارنه کرده بین دموکراسی و شورا و ولایت فقیه. ما به حمد الله مفصل بوده به ولایت فقیه بحث کردیم و از مباحث فقهی ما اونی که چاپ شده همین ولایت فقیه. اما این مقارنه انجام نگرفت، ما فقط متمرکز بودیم رو مباحث ولایت فقیه. انشاءالله خواهیم خواند. و اما عرض میکنم که نظر خواهی کردیم از شما، ادای دموکراسی در آوردن چیز بدی نیست. از شما نظر خواهی کردیم که ورود در قواعد فقه داشته باشه. عزیزمون فرمودن ما بحث کردیم، یادتون از شما چه قواعدی بحث کردیم؟
قواعد مربوط به قضا و قضاوت.
خب فقط همین
چند تا قاعده بوده ذهنم نسبت کردم باشه.
اگر پیدا کردید بگیم ما قواعد آقای هاشمی شاهودی حدود 200 قاعده در جلد 6 فرهنگ فقه بیان کرد. 200 قاعده. ما سعیمون این است قواعدی که کاربرد بیشتر در فقه عرض می کنم که رو اونها بحث کنیم و به امید خدا بحث می کنیم. اولش انشاءالله فردا کتاب هایی که در باب قواعد فقهی نوشته شده سیرش رو محضرتون بیان می کنیم. اولین کتاب رو کی نوشته، دومین، سومین، الا زمان ناهازا، که این یک بصیرتی به شما خوبان خواهد داد که بشناسید برای قواعد فقه کجا مراجعه کنید. ما هم به امید خدا میپردازیم به قواعدی که کاربرد بیشتر داره، کتابشان به شما معرفی میکنیم. انشاءالله مطالعه میفرمید. آنچه آرزوی ماست و به اصطلاح عمرمون رو روش گذاشتیم اینکه سربازان امام زمان بر سر سفره معارف دین بنشینند و خدا را بسیار شکر. تو هر بستانی میرم ببینم تعدادی از رجال رئیس مثلا دادگستری، رئیس حوزه علمیه، مدرسین در همین قوم. هیچ پشیمان نیستم از این راهی که انتخاب کردم، ممنون خدا هستم و عرض میکنم شیرینی برای ما رشد شما عزیزان است. و از عجایب هم نیست بعد از اینکه شما آقا شدی من فراموش میکنم، نه فراموشی تصنعی که خودم رو فراموشی، نه، وقتی میبینم شما را، حالای شما را میبینم که بزرگید و بزرگتر خواهید شد. انشاءالله فردا اساس حکومت اسلامیه و از روز شنبه هم قواعد مبتلا به فقهی رو مطرح میکنی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.